شش بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در غروب روز جمعه، یک روز تعطیل. امیدوارم هر کجا بودید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده باشید که همکاران من برای شما گزارش‌های شنیدنی از اتفاقات روز رو تدارک دیدند. 11 روز از خرداد رو سپری کردیم و فردا هم که شنبه است، آغازین روز هفته، امیدوارم که هفته خوبی رو هم آغاز کنید. در روزی در کنار شما هستیم که اتحادیه اروپا، وزیر دفاع جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران رو به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرد. وزیر خارجه آمریکا صدور مجوز به اوکراین برای حمله به روسیه با استفاده از سلاح‌های آمریکایی رو تایید کرد. و جمهوری اسلامی ایران اتهام‌های سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار در اون کشور رو رد کرده. این سرخط مهمترین خبرهاست. مشروحش رو رویا ملکی با شما در میون میگذاره که آغاز نوبت کاریشه و مسئولیت خبرها در ادامه این روز و حالا تا شب ایران رو با رویا ملکی خواهید داشت.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سفارت ایران در سوئد با انتشار بیانیه‌ای گزارش اخیر سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار در آن کشور را رد کرد. روز گذشته پنج شنبه 10 خرداد ماه نهاد اطلاعاتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که حاکی از استفاده تهران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورهاست. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی این گزارش ها کذب و بی اساس خوانده شده است. استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار و گروه‌های محلی در کشورهای اروپایی و آمریکا برای ارعاب و یا سوء قصد به جان مخالفانش از طرف نهادهای اطلاعاتی چندین کشور تایید شده است. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به فهرست تحریم‌های خود افزود. قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کاوان الکترونیک بهراد و مدیران آن در تهران که گفته شده در خرید و فروش قطعات پهپادهای ساخت ایران نقش دارند، از جمله افراد و نهادهایی هستند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنها از روز جمعه اجرایی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون 10 مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید و نقل و انتقال پهپادهای نظامی تحریم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده صدور مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حمله به خاک روسیه را تایید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه ناتو در پراگ، پایتخت جمهوری چک شرکت کرده، گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صدور این مجوز موافقت کرده است. چندین کشور اروپایی نیز تصمیم مشابهی گرفتند و در واکنش روسیه غرب را به تنش‌زایی در منطقه متهم کرده است. در مقابل رئیس جمهوری اوکراین از این تصمیم کشورهای غربی استقبال کرده و آن را قدم مثبتی در مقابله با روسیه خوانده است. آمریکا و چندین کشور غربی پس از حملات گسترده روسیه به منطقه خارکیف و تصرف بخشی از آن تصمیم گرفتند چندین مجوز به اوکراین بدهند. صبح جمعه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای لاریجانی هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی است. وی در سال 1400 نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، ولی شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید نکرد. روز پنجشنبه و در نخستین روز ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 5 تن از جمله سعید جلیلی از اصولگرایان تندرو و مصطفی کواکبیان از طیف اصلاح طلبان ثبت نام کردند. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی، بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود.
تازه ترین خبرها با رویا ملکی بود و در ادامه نگاهی به دومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. علی لاریجانی هم وارد گود شد با مهدی بیگی و نگاه تحلیلی مجتبی نجفی. همچنین برای شما از دونالد ترامپ خواهیم گفت که در پرونده پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن در 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شده. سرنوشت ترامپ چه خواهد شد؟ در گزارشی از سعید جعفری. ثبت آیفون یا همون رجیستر کردن آیفون در ایران و مشکلات اون در گزارشی از مهدی طاهباز. و ژول ورن نویسنده مشهور، موزه‌ای به نام او و جنجال‌های پیرامون این شخصیت ادبی شناخته شده در گزارشی از مصطفی خلجی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. 6:06 بعد از ظهر در ایران و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای ما رو از این شهر میشنوید، ساعت 4:36 بعد از اون. به تهران سری بزنیم. در آخرین ساعت دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آغازین ساعت بامداد شاهد حضور علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که نام خودش رو ثبت کرد برای این انتخابات. و از طرف دیگه عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری، هم نام خودش رو امروز در آغازین در ساعت‌های پایانی به ثبت رسوند. مهدی بیگی و گزارشی در این باره.
جمعه 11 خرداد چند چهره شناخته شده در ایران برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم با حضور در وزارت کشور نامزدی خود را اعلام کرد. آقای لاریجانی پس از ثبت نام نظرات خود را در مورد به کارگیری گروه‌های سیاسی مختلف در دولتش، سیاست خارجی ایران، تلاش برای رفع تحریم‌ها و چند مسئله دیگر مطرح کرد. این گوشه‌ای از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی او:
در دولت مد نظر من هر کار بلد و توانایی با هر سلیقه سیاسی به کار گرفته می‌شود. دولت باشگاه یک حزب و یک جناح نیست. به جای نگاه تمرکزگرا و از بالا به پایین، زمام امور مناطق ایران عزیز در اختیار نخبگان استانی قرار می گیرد.
آقای لاریجانی 67 ساله پیش از این دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اولین بار در سال 1384 در میان 7 نامزد ششم شد. بار دوم در سال 1400 اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. علی مطهری، نماینده سابق مجلس که داماد خانواده لاریجانی هم هست، در آن زمان علت رد صلاحیت آقای لاریجانی را حضور دختر او در آمریکا عنوان کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کرده بود ولی با 2.5 میلیون رأی سوم شد. این گوشه ای از صحبت‌های او پس از ثبت نام که بیشتر توضیح واضحات بود و برنامه خاصی را ارائه نکرد.
تورم سرسام‌آور و افسار گسیخته این دوره، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازی‌های جدی در شبکه بانکی و ادامه تحریم‌های ظالمانه، امکان رشد و توسعه اساسی کشور را به شدت محدود کرده است.
فرد دیگری که روز جمعه موفق به ثبت نام شد، محمد خوش‌چهره، استاد سابق دانشگاه و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود. این انتقاد او از عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی:
من با صراحت اشاره می‌کنم که تو اوضاع اقتصادی نگاه می‌کنید، شباهت‌هاش یکی اینه که هر دولتی که اومده وابستگی به خام فروشی نفت رو و میانات نفتی و غیره رو افزایش داده، یعنی رکورد قبلی رو شکونده.
پس از ثبت نام داوطلبان نامزدی 5 دقیقه فرصت دارند تا در حضور خبرنگاران برنامه های خود را تشریح کنند. در 2 روز اخیر هم داوطلبان شعارها و وعده هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد مطرح کردند. علی لاریجانی معتقد است مشکلات معیشتی حل شدنی است.
آیا این مشکلات حل شدنی است؟ آری. برخی کشورها وضعی به مراتب پیچیده‌تر از ما داشتند، ولی توانستند آن را حل کنند. باید با تکیه بر توان داخلی از تجارب بین المللی نیز بهره بگیریم.
این هم انتقاد قدرت علی حشمتیان رئیس خانه احزاب کشور از مسئولان مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم.
مردمان عزیز، من اطلاع دارم در بخشی از کشور، در گوشه‌ای از حاشیه شهرها می‌بینم که مستضعفی کارت ملیش گرو میذاره تا سر برج یارانه بهش بدن و بره پرداخت کنه. چرا به داد مردم نمیرسیم؟ مردم مشکلات دارن.
شعارها و وعده هایی که در دوره های پیشین هم مطرح شدند اما نتیجه‌ای در بر نداشتند. یک مقام وزارت کشور مدعی شده که بر اساس یک نظرسنجی وزارت ارشاد مشارکت در این دوره از انتخابات بیش از 70% خواهد بود. این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات مختلف سالهای اخیر در ایران به شدت کاهش یافته، به ویژه در 2 انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با شرایط خاص شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند. بسیاری از منتقدان می گویند این شورا در دوره‌های گذشته سلیقه‌ای و همسو با منافع سیاسی گروهی مشخص اقدام به تأیید یا حذف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کرده است.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدیم، اما در ارتباط با حضور علی لاریجانی و ورود او به گود انتخابات گفتگو رو داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ابتدا اشاره‌ای کردم به توییت یا نوشتاری که از آقای لاریجانی در شبکه ایکس منتشر شده بود. ایشون نقشه راه و مسیر خودش رو ترسیم کرده بود که از مبدأ دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز می شد، به وزارت کشور می رسید و نهایتاً به خیابان پاستور و دفتر ریاست جمهوری، و نوشته بود که شما اگر که در این مسیر با من همراه باشید به این نقطه خواهم رسید. منظور آقای لاریجانی این بود. با توجه به این حضور و این نوشتار چه میتوان دریافت؟ بشنویم از مجتبی نجفی.
احتمال زیاد لاریجانی یه چراغ سبزی مبنی بر تایید صلاحیتش احتمالاً گرفته.
این رو حتی اصولگراها هم واکنش نشون داده بودن و میگفتن در این خصوص.
بله دقیقاً همینه. علتش اینه که شما اگه این وقایعی که به خصوص در انتخابات هیئت رئیس مجلس هم بررسی بکنید، حالا بعد از حالا حادثه‌ای که برای ابراهیم رئیسی هم رخ داد، من فکر کنم یک مقدار درون ساختار قدرت دنبال یه توازنی هست. حالا ما هنوز نمی‌دونیم این واقعی هستش، یه ایده، یه پیش‌فرضی از دل این تحولات بیرون میاد مبنی بر این که امور کار، یعنی انان کار کلن به پایدارچی ها سپرده نشه. خب به نظر من شکست پایدارچی ها در انتخابات مجلس هم، هیئت رئیسه مجلس هم، به نظر من معنادار بود. از یه طرف احتمال داره که آنطور که لاریجانی توییت کرده یه گرایشی در درون ساختار قدرت با توجه به اینکه بحران ها چند بودی شده، زمینه حضور تیپ های مثل لاریجانی رو هم فراهم کرده. اما من ای به این معنی نیست که لاریجانی رئیس جمهور از پیش تعیین شده نظام جمهوری اسلامی هستش.
ولی اگر بذاریم الان حضور آقای لاریجانی رو کنار سند راهبردی جبهه اصلاحات و به ویژه اون بندی که توی سند راهبردی اشاره میشه به این که جبهه اگر که کسی تمایل داشته باشه بخواد نامزدش بشه میتونه اعلام کنه و اونها تصمیم بگیرن، فکر میکنید که آیا اصلاح طلبان رو سوق میده به این سمت که بخوان وارد اجماعی بشن با علی لاریجانی؟
من فکر کنم در وهله اول که اصلاح طلبان دنبال این هستن که کاندیدای اختصاصی داشته باشن، حالا این که آقای صدر هستش صحبتاشه و این که چقدر بتواند این اعتماد رو جلب کنه یا اصلا تایید بشه اینا به کنار، اما یه مسئله که در جبهه اصلاحات وجود داره عدم انسجام جبهه اصلاحاته. من گمان نمی کنم که لاریجانی بتواند گزینه اجماعوری در میان گروه ها و احزاب اصلاح طلب باشه با توجه به وقایعی که به خصوص از سال 1400 رخ داده، گروه های اصلاح طلب اون انسجام موضع خودشون رو از دست دادن. همین الان من معتقد هستم که برخی از گروه های اصلاح طلب دنبال حمایت لاریجانی هستن، برخی از کاندیدای حد اکثری حمایت خواهند کرد. اگر این کاندیدا رد بشه احتمال حالا شاید مثلا موضع حالا نه شرکت نه تحریم بگیرن. یه میخوام بگم که جبهه اصلاحات من بعید میدونم در این انتخابات هم بتواند یه موضع منسجمی بگیره و حالا اینکه حتی اگه کاندیداشون هم من معلوم نیست که واقعا تایید بشه،
ولی به نظر میرسه این که مشروط کردن این انتخابات رو حضورشون رو میشه گفت این یه مقداری یک گام به جلو میتونه باشه.
بله خب قبلا هم در انتخابات قبلی هم این چنین موضعی رو داشتن و اینا دنبال بالا تایید تیپی مثل جهانگیری بودن و در انتخابات 1400 بعد از اینکه تیپی مثل جهانگیری رد صلاحیت شد، اینها در مورد همتی به اختلاف خوردن و همتی رو خیلی از احزاب و جریان‌های اصلاح طلب رد کردن، یعنی نه به عنوان کاندیدای اختصاصیشون حاضر نشدن بیان در اون انتخاب. ولی قبلش هم من می‌خوام بگم این مشروط کردن گام خیلی موضوع جدیدی نیست. انتخابات قبلی هم گروه های اصلاح طلب خیلیشون قصد شرکت داشتن، اما بعد از رد صلاحیت جهانگیری که کاندیدایی بود که به هر حال امید به تاییدش داشتن، دیگه تصمیم گرفتن بخشیشون در انتخابات شرکت نکنن.
خیلی کوتاه آقای نجفی چون وقتمون کوتاهه، میخوام بدونم که فکر میکنید که اومدن آقای لاریجانی یا چون این چهره هایی میتونه افکار عمومی رو به این سمت بیاره که مشارکتی در این انتخابات داشته باشن؟ خیلی کوتاه.
من بعید میدونم، قطعا تأثیر خواهد داشت، اما به عنوان اینکه یه مشارکت خیلی عظیمی صورت بگیره و یک جبهه‌ای مثل زمان روحانی در سال 92 شکل بگیره، من اونو خیلی بعید میدونم.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود که از دومین روز انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نامزدها تحلیلش رو با ما در میون می‌گذاشت.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما سرنوشت دونالد ترامپ دستخوش تغییراتی داره قرار میگیره و اگر که حکمی برای او صادر بشه، شاید بتونه بر تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید تأثیر بگذاره. رأی دادگاه نیویورک که دونالد ترامپ رو در پرونده پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته، شاید رأی بی سابقه‌ای برای او باشه. رأیی که آقای ترامپ اون رو مایه ننگ خونده و محاکمه رو روندی تقلبی اعلام کرده و به گفته آقای ترامپ قاضی یک قاضی فاسده که این دادگاه رو مدیریت کرده. سعید جعفری.
بعد از دو روز بررسی هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، رئیس جمهور پیشین آمریکا در پرونده پرداخت حق و سکوت به بازیگر فیلم‌های پورن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. تصمیمی که اصلاً به مذاق این کاندیدای انتخابات خوش نیامد و دونالد ترامپ دقایقی پس از اعلام حکم در مقابل خبرنگاران اینطور خشم خود را ابراز داشت.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
این یک رسوایی بود. یک دادگاه تقلبی با یک قاضی مغرض و فاسد. حکم واقعی رو 5 نوامبر مردم صادر میکنن. اونا میدونن که اینجا چه اتفاقی افتاده. من یک آدم کاملا بیگناهم و این دادگاه کاری بود که دولت بایدن برای ضربه زدن به یک مخالف سیاسی انجام داد. اشکالی نداره، من برای کشورمون مبارزه میکنم و تا آخرش هم به این مبارزه ادامه میدم و برنده ام خواهم شد. کشور ما به جهنم رفته و یک ملت در حال افول هستیم، در حالی که تروریست‌ها به کشور ما سرازیر میشن میشن و در حال تصاحب این کشورن. یک تصمیم تقلبی با یک قاضی مغرض که هرگز نباید اجازه پیدا میکرد این پرونده رو بررسی کنه، همچین حکمی صادر میکنه. ما برای قانون اساسیمون مبارزه میکنیم و هنوز خیلی مونده تا پایان ماجرا.
با اعلام این حکم، ترامپ در تمام موارد اتهامی در یکی از پرونده‌های کیفری خود مجرم شناخته شده، اما مجازات او در روز 11 ژوئیه یعنی حدود 40 روز دیگر اعلام خواهد شد. بر اساس قوانین آمریکا چنین جرایمی میتواند هر کدام مجازات حبس تا 4 سال را برای فرد محکوم به همراه داشته باشد، اما در نهایت حتی در صورت صدور حکم هم تنها یکی از آنها برای مجرم اجرایی خواهد شد. با این حال با توجه به نداشتن سابقه کیفری دونالد ترامپ، برخی احتمال می‌دهند که در نهایت دادگاه به جای حکم زندان برای او جریمه مالی تعیین کند. اما با توجه به محکومیت ترامپ، سرنوشت تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید چگونه خواهد بود؟ قانون اساسی ایالات متحده می‌گوید هر شهروند آمریکا که حداقل 14 سال در این کشور اقامت داشته و سن خود او هم دست کم 35 سال باشد، میتواند رئیس جمهور ایالات متحده شود. در نتیجه حتی زندانی شدن ترامپ هم نمیتواند مانع رئیس جمهور شدن او بشود. پرسش دیگر این است که آیا در صورتی که ترامپ رئیس جمهور شود میتواند خود را عفو کند؟ پاسخ این سوال قدری روشن نیست و قوانین صریحی در این رابطه وجود ندارد. هرچند برخی حقوقدانان استدلال می‌کنند از آنجایی که ترامپ در یک دادگاه ایالتی و نه فدرال محکوم شده، در نتیجه رئیس جمهور نمی‌تواند بعداً خود را عفو کند. البته ترامپ همچنان با 3 پرونده کیفری دیگر نیز مواجه است که 2 مورد آنها فدرال هستند و دیگری ایالتی. در 2 اتهام فدرال او در واشنگتن برای تلاش در جهت لغو نتیجه انتخابات سال 2020 و همچنین در فلوریدا برای احتکار اسناد طبقه بندی شده محاکمه خواهد شد. یک دادگاه ایالتی دیگر او هم در جورجیا است، جایی که ترامپ در آنجا به دخالت در روند برگزاری انتخابات متهم شده است. محکومیت او در نیویورک بر روی 3 پرونده دیگر تأثیر ندارند، ضمن اینکه به نظر نمی رسد آن 3 پرونده تا پیش از انتخابات ماه نوامبر به دادگاه برسند.
گزارش شنیدید از سعید جعفری. و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی عصر رادیو فردا که با شما همراه هستیم، یک نگاهی هم بکنیم به داخل ایران یک بار دیگه و این بار برای شما میخواییم از آیفون بگیم. همونطوری که میدونید گوشی آیفون در ایران مشکلاتی داشته، از جمله مسئله رجیستر کردن یا ثبت کردنش. اما حالا گزارش میشه که گوشی های آیفون 14 و 15 در ایران رجیستر نمیشن و شاید این فقط مختص مدل های پایین تر باشه. مهدی طاهباز نگاهی کرده به بحران های گوشی آیفون که میدونم طرفداران بسیاری هم در داخل ایران داره.
مصوبه هیئت وزیران، نامه گمرک جمهوری اسلامی و نظر سازمان توسعه تجارت درباره اصلاحات تعرفه‌های واردات و ممنوعیت ورود تلفن‌های همراه اپل به ایران، ابهامات فراوانی را در بازار موبایل به همراه داشته است. پس از صدور بخشنامه جدید گمرک ایران درباره ممنوعیت ورود برند تجاری اپل، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که واردات همه مدل‌های تلفن همراه آیفون که پیشتر مجاز به ورود بودند ممنوع شده و این موضوع به سرعت در بسیاری از رسانه‌های ایران هم بازتاب یافت. گمرک ایران چهارشنبه 9 خرداد در نامه‌ای اعلام کرد که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96% تعیین شده. با این وجود پیگیری خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه 10 خرداد از سازمان توسعه تجارت نشان دهنده این موضوع بود که ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه اپل همچنان مربوط به مدل‌های آیفون 14 به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده. با این حال همچنان 2 پرسش ذهن فروشندگان و خریداران آیفون در ایران را به خود مشغول کرده. اول اینکه آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع خواهد شد؟ دومی هم اینکه آیا تعرفه 96% برای همه مدل‌های آیفون در صورت رفع ممنوعیت اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون 14 به بالا در نظر گرفته شده است؟
آیفون ایکس 13 پرو مکس 5 رنگ موجود، آیفون 14 پرو مکس 4 رنگ موجود، آیفون 15 پرو مکس 4 رنگ موجود.
اگر سری به فروشگاه‌های موبایل در ایران بزنید، همه نوع گوشی آیفون برای فروش عرضه می‌شود. از 14 و 15 که ورودش ممنوع است و به صورت رسمی رجیستر نمی‌شود تا مدل‌های پایین‌تر. البته برای فعال کردن آیفون‌های 14 و 15 هم راهکارهای غیر رسمی وجود دارد که برخی موقت است و برخی هم مشخص نیست که تا چه زمانی جوابگو باشد. با این حال بازار گوشی‌های آیفون چند ده میلیونی داغ است و در فضای مجازی آنباکس کردن گوشی‌های خریداری شده توسط مشتری در صفحات مجازی موبایل فروشان به وفور دیده می‌شود.
15 مکس رنگ نچرال 256 مبارک باشه دادا.
آنباکس 15 پرو مکس نچرال تیتانیوم مبارک باشه.
رجیستر و فعال نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 به صورت رسمی در ایران باعث شده تا قیمت آیفون 13 آنلاک در این کشور حتی از قیمت مدل‌های بالاتر بیشتر باشد، اتفاقی که بعید است در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش وجود داشته باشد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدیم از بازار آیفون در ایران. اگر شما مشاهداتی دارید و دوست دارید مشاهدات خودتون رو درباره بازار آیفون با ما در میون بگذارید، اینکه چه راههایی رو توصیه میکنید به اونهایی که آیفون 15 یا آیفون 14 دارن و میخوان ازش استفاده کنن، اگر راهی دارید شما، خوشحال میشیم که با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بذارید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
و یک ژول ورن جنجالی با مصطفی خلجی.
موزه بزرگ ژول ورن، نویسنده قرن 19 فرانسه که شهرتش را مدیون آثار ماجراجویانه و ژانر علمی تخیلی است، قرار است در سال 2028 همزمان با 200 سال تولد او در شهر نانت، زادگاه این نویسنده، افتتاح شود. این پروژه عظیم که با اشاره به آثار خود ژول ورن شهر تخیلات نام گرفته، در حاشیه رود لوار در حال ساخت است. اما چند روز پیش جمعی از ساکنان شهر نانت با انتشار بیانیه‌ای ضمن متهم کردن ژول ورن به نژاد پرستی، یهود ستیزی، حمایت از استعمار و جنسیت گرایی ساخت چنین موزه‌ای را محکوم کردند. این افراد از آثار این نویسنده به عنوان میراث سمی او یاد کردند و افزودند که ایدئولوژی جنسیت گرا، نژاد پرستانه و استعماری او و همچنین این پروژه به گفته آنان سمی و پرهزینه را محکوم می‌کنند. آنان مدعی شدند که یک اثر از ژول ورن وجود ندارد که به گفته امضا کنندگان بیانیه رگه‌های پاک‌ناپذیر ایدئولوژی جنسیت زده، نژاد پرستانه و استعماری را نداشته باشد. ساخت موزه ژول ورن 50 میلیون یورو برآورد شده است. اعتراض به این موزه در شرایطی است که پیشتر نیز موزه‌ای برای ژول ورن در یکی از شهرهای فرانسه ساخته شده و همچنان فعال است. ژول ورن از بزرگترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی است که با آثارش علاوه بر خلق ماشین‌های گوناگون و جدید و نیز اکتشاف مکان‌های ناشناخته، پیشرفت‌های علمی را سبب پیشرفت انسان می‌دانست. آثار او از جمله دور دنیا در 80 روز به بسیاری از زبان‌ها از جمله زبان فارسی ترجمه شده است. اما این اولین بار نیست که آثار معروف نویسندگان مشهور به نجات پرستی یا حمایت از استعمار متهم می‌شوند. چند سال پیش ناشر کتاب مصوره تن تن در کنگو از مجموعه کتاب‌های مصوره تن تن نوشته یک هنرمند بلژیکی مجبور شد مقدمه‌ای را به این کتاب اضافه کند و در آن درباره پیشینه استعماری در زمان نگارش کتاب توضیح دهد. حساسیت با آثار برجای مانده از دوران استعمار و بردهداری در سالهای اخیر و به ویژه با اعتراضات به برخی برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با سیاه‌پوستان در کشورهای غربی افزایش یافته است. شهر نانت یکی از شهرهایی است که پیشتر بازار برده فروشی در آن رونق داشته است. این شهر در سال 2012 یادبودی برای لغو بردهداری در این شهر نصب کرد.
با گزارش مصطفی خرجی به پایان میرسیم، ولی همچنان رادیو فردا ادامه داره. شبتون خوش.